بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اسمه دواء ذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله أهل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين ارواح العالمین له الفدا احذر ان یراک الله عند معصیته. نه تنها از این پرهیز کن بلکه احذر ان یفقدک عند طاعته ساعت به بتالت. معصیت نکنه ولی کار طاعت هم انجام نده. اینم باید انسان نسبت بهش پرهیز داشته باشه که اگر سراغ این دو تا بره حتی دومی فتکون من الخاسری، اینم خسرانه. فقط خسران در معصیت کردن نیست، خسران در از دست دادن سرمایه، اینم خسرانه. و سر الخلاف المسئله یک منفی ان ادلت خبر الواحد من جهت انها تدل على وجوب تعبد بالخبر لا تشمل کل خبر ان ای شیء کان. مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه در بحث اجماع منقول از راه ادله حجیت خبر واحد وارد شدند. سه تا قرن و نفر فرمودن: حجیت مطلقا، عدم حجیت مطلقا و تفصیلی که حالا از راه حدس باشه به خاطر اینکه سببش تمام علما در تمام اعصار و غیر مبنای حدس که مثلا لطف امثال اینا باشد که اولی حجت دوباره عدم حجت. اینم نسبت دادم به شیخ امثال که عرض کردم نسبت تمامی نیست. خدمت شما هست. حالا ایشون وارد میشن که یکی یکی ریشه این سه قول رو بیان کنن که هر کدوم از اینها به ادله حجیت خبر واحد چجوری نگاه کردن که سبب قول اول دوم سوم شد. نکته اولی که تذکر میدن این استش که ادله حجیت خبر واحد ادله تعبدیه است، جز بناء عقلاش آیات و روایات ادله تعبدیه، یعنی از جانب شارع مقدس بیان شده. وقتی از جانب شارع مقدس بیان بشه، شارع مقدس جایی رو تعبد میکنه که مربوط به حیطه کار خودش باشه، یعنی مباحث مربوط به شرع. لذا جایی رو متعبد میکنه ما رو که یا حکم شرعی باشد یا موضوع دارای حکم شرعی باشد. حکم شرعی مثل وجوب، مثل حرمت و امثال. موضوع دارای اثر شرعی مثلا موضوع حیات، که اگر ما رو متعبد میکند به اینکه حیات زید رو قبول کنیم، نتیجهش این بشود که خب پس این آقا به عنوان شوهر زنده است، پس وجوب نفقه عیالش کماکان بر اوست، پس خانومش حرامه که شروع کنه به عده نگه داشتن برای ازدواج جدید، پس حرامه که اموالش رو تقسیم کنی. پس هر موضوعی رو شارع مقدس نمیاد حجت بکنه. آمدن زید از سفر، شارع بگه اگر کسی اومد خبر بهتون داد زید از سفر آمده و این هیچ ربطی به احکام شرعی نداره، من اینو حجت بخشی کردم، این خارج از حیطه تعبد بخشی شارع مقدس. بناء عقلا هم همینطوره. وقتی شما سراغ بناء عقلا میرید، بناء عقلایی که قرار شد شارع مقدس امضا کنندش باشه، شارع مقدس چیزی رو امضا میکند که در محدوده کار خودش باشه، محدوده کار خودش احکام یا موضوع دارای حکمه. با این مقدمه که پس اینجوری نیست که ادله حجیت خبر باید هر خبری رو حجت کنن، بلکه باید اون محکی اون خبر، اون منقول، اون مضمون، محتوا و معدا یا حکم شرعی باشد یا اثر حکم شرعی، میریم سراغ اجماع منقول. این مقدمه رو دیدیم، میریم سراغ اجماع منقول. تو اجماع منقول چه کاری صورت میگیره؟ مثلا شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه برای ما اینو نقل کرده، خبرش اینه، محتواش اجمع العلماء اینه، اون چیزی که مفاد و محتوای نقل جناب شیخ طوسی عبارت است از اجماع علما، اتفاق علما، اتفاق علما و اجماع علما خودش باشد و خودش نگاه کنیم، نه حکم شرعی است اتفاق علما، نه موضوع دارای حکم شرعی است. ما هیچ روایتی نداریم که موضوع حکمی اجماع علما قرار داده باشد. اونجوری که مثلا میگیم موضوع حرمت خمر است، بگیم موضوع فرمی است، موضوع یک حکم فرمی، اجماع فقه هاست. ما نداریم همچه چیزی بود که در یه روایتی در یه آیه اجماع فقه ها موضوع بسه حکمی قرار داده شده باشد. وقتی نداریم پس چی کار کنیم؟ با اون مقدمه گفتیم ناسازگار میشه. گفتیم ادله خبر واحد، خبر واحدی رو حجت میکنیم که یا حکم شرعی باشه یا موضوع. اجماع اتفاق که مورد نقل این ناقل است، این خودش به خودی خودش نه حکم شرعی است نه موضوع داره حکم شرعی. پس باید بگیم ادله حجت خبر واحد شامل حالش نمیشه. یعنی قاعدتا با این چیزایی که تا الان گفتیم باید قائل به قول دو بشیم، عدم حجیت اجماع منقول مطلقا. ولی چی شده که عده قول یک رو پسندیدن، عده قول سه رو پسندیدن؟ نکته ایست که تو بحث اجماع مطرحه و با موضوعات دیگه فرق میکنه. موضوعات دیگه اگر داره اثر شرعی نباشن میبوسیم میذاریمش کنار، میگیم ادله حجت خبر واحد نمیگیردش. ولی یه نکته ای اجماع و اتفاق دارد که در موضوعات دیگه دائما این نکته وجود ندارد، اونم بحث کشف از رأی معصومه. تو اجماع و اتفاق علما یه حیثیت کشف از رأی معصوم علیه السلام و سلام مطرح بود. درست خودش نه حکم شرعی است نه موضوع دارای حکم شرعی، آیا روایتی نداریم که اجماع فقها موضوع قرار داده شده باشد برای حکم، اونچنان که خم موضوع برای حرمت است، اونچنان که صلات موضوع برای وجوب است، نداریم. ولی یه نکته‌ای در اجماع اتفاق وجود دارد، اونم به نام کشف از رأی معصوم. لذا بگیم گرچه خودش نه حکم شرعی است نه موضوع داره حکم شرعی، ولی میتونه کاشف از حکم شرعی باشه. آیا به این نکته‌ای که این موضوع دارد ادله حجت خبر واحد میتونه بگیرتش؟ به این نکته‌ای که این موضوع اتفاق اجماع دارد خب بستگی دارد که حالا مبنای ما دوباره در ادله حجیت خبر واحد چی باشه. و تا اینجا پیش اومدیم که این موضوع یه خاصیتی دارد به نام کشف از رأی معصوم. ولی حالا میخواییم ببینیم موضوعی که حالتش حالت کاشفه باشد، حالت حاکیه باشد، اینا ادله حجیت خبر واحد میتونه شامل بشه؟ خب اینجا دیگه دیدها متفاوته. لذا قول یک دو سه پدید آمیاده. این مطلب رو ببینید تا بستیم فرض کنید. و سر الخلاف، این که این سه تا قول پدید آمدن فل مسئله، آیا اجماع منقول حجت است یا نیست؟ یک منو پوشیده شده، پیچیده شده فی ان ادله خبر الواحد من جهت انها تدل علا وجوب تعبد، درش تعبد مطرحه، این کلمه تعبد اینجا کارها کنن. من جهت انها اون ادله تدل علا وجوب تعبد بالخبر، لا تشمل کل خبره، شامل هر خبری نمیشه. ان ای شیء کان، محتوا هر چی باشه ادله ما رو متعبد کنه که عکسش کنه، نه اینجوری نیست. لا تشمل کل خبر ان ای شیء کان، ای شیء کان اون محتوا، بل مختصتون ادله حجیت خبر واحد، مختصتون بالخبر الحاکی، مضمونش چی باشه؟ ان حکم شرعی او ان ذی اثر شرعی، اگر موضوع داره اثر شرعی باشه. چرا لیسه هم چرا مختصتون لیسه حنیت عبد نشار او بهی، تا معنا داشته باشه تعبد شارع به حیث شرعیتش، تعبد ما رو به اون موضوع یا به اون حکم. و الا اگر حکم شرعی یا موضوع دارای اثر شرعی نباشد اون محتوا، فالمحکی بالخبر، اذا دیگه با الا ازا رو نمیخواست، الا یعنی همون ازا دیگارش مرحوم مظفر دیگه. و الا فالمحکی بالخبر ازا لم یکن حکمن شرعیان اوزا اثر شرعیان، لا معنا لتعبد بهی، تعبد پذیر نیست. فلا یکن مشمولن، اگر خبر محکیش حکم شرعی یا داره اثر شرعی نباشد، لا یکن مشمولن لعدلت حجیت خبر واحد، دل حجیت خبر واحد نمیگیردش. و من المعلوم، حالا میریم سراغ این مقدمه رو، میریم سراغ بحث اجماع منقول. و من المعلوم ان الاجماع المنقول، البته ایشون صفحه پیش فرمود بحث ما در غیر دخولی، غیر دخولی که حتما باید توش قبول بکنیم، چون بیان قول امام، ولو اینکه شخص امام به تفصیل شناخته نشده، ما تقریرا هم اضافه کردیم. و من المعلوم ان الاجماع المنقول غیر الاجماع دخولی و تقریری که ما اضافه کردیم، انما المحکی و به بالمطابقه، این بالمطابقهش کارها کنند. اون که فعلا نگاه میکنی ببین شیخ طوسی چی فهمده، اجمع الفقها، اتفق الفقها، خبر از یک اتفاقه. انما المحکی به وسیله اجماع منقول بالمطابقه عبارت است از نفس و اقوال العلماء، اتفاق علماء، و اقوال العلماء فی انفسها، خودشون باشد و خودشون، یعنی فعلا به حیث کشفش از رأی معصوم توجه نکنی، فی انفسها، فی انفسها یعنی چی؟ یعنی به ماهیه اقوال علماء صرف نظر از اون کشفش از رأی معصوم، لیست حکم شرعی، نه حکم شرعیه، ولا ذات اثر شرعیه، و نه دارای اثر شرعیه، چون ما هیچ آیه و روایتی نداریم که اجماع و اتفاق موضوع برای حکم واقع شده باشه. حکم شرعی هم نیست که دیگه، این که اثر من شمسه. و علیه، بنابر اون چه که گفتیم، فنقل و اقوال العلماء که در اجماع منقول این کار صورت میگیره، من جهت کونها اقوال علماء، از جهت اینکه اون اقوال صرف اقوال علماست، یعنی ما قطع نظر از کشفش، لا یصح ان یکون مشمولا لادله خبر واحد، نمیتونه ادله خبر واحد شاملش بشه. کی میتونه شامل بشه، یعنی راه باز بشه، که پای قول معصوم رأی معصوم به میان میاد، یعنی به حیث کشفش. و انما یسه ان یکون مشمولا، صحیح است که اقوال علما، ان یسه هم، انما یسه ان یکون مشمولا لون ادله، شامل ادله و جد خبر واحد بشه این نقل اقوال علما، نقل ازا کشف هذا النقل عن الحکم صادر عن المعصوم علیه السلام، پس به حیث کشفش راه باز میشه. اذا کشف هذا النقل عن الحکم صادر عن المعصوم علیه السلام، در این صورت تعبد پذیری درش معنا پیدا میکنه. لیسه حد تعبد به اون نقل اقوال علما. پس به حیثیت کشفش راهی باز شد، ولی حالا میریم سراغ بررسی این سه قول که آیا ادله حجیت خبر واحد این چنین کشفی رو شامل میشود یا نمیشود. اگر ما قائل شدیم به کفایت، یعنی از این دسته از علما شدیم که گفتیم ادله حجیت خبر واحد میگه کافیه که شما خدمت شما شود که به رأی معصوم علیه السلام برسید، لازم نیست نقل الفاظ معصوم علیه السلام بکنید. بلشن برای خودشون اینا یه شاهدی میارن، میگن مگه تو روایاتی که نقل به معناست چه اتفاقی افتاده؟ نقل الفاظ معصوم شده؟ نقل الفاظ معصوم که نشده که در روایاتی که نقل به معناست، ولی تحفظ بر ما اراد المعصوم شده، چون ضابطه، راوی ضابطه. چطور روایاتی که نقل به معناست شما میگید ادله حجیت خبر واحد میگیردش؟ این اجماع منقولی که کشف از رأی معصوم هم میکنه یه چیزی مشابه همین نقل به معناست. تحفظ بر ما یراد و به المعصوم، ما هو رأی المعصوم، بنابر کشف از رأی معصوم. ولو این که این قول میگه قول شماره یک که قائل به حجیت مطلق است، تو چشمش این کفایت است، کفایت این که اجماع منقول ما رو به رأی معصوم میرسن. ولو این کشف و حکایت فقط از نظر ناقل باشن، چون میخواد بسه به حجیت مطلقا دیگه، چاره این نداره که اینا لوازم حرفشه. یعنی چی؟ رفقای عزیزم گوش کنی، این البته عرض کردم در رسای من خیلی مبسوط خواهد آمد به فضل علم. رفقای عزیزم ببینید، ما در هر بحث اجماع منقولی یه ناقل داریم. این شیخ توسیست مثلا رضوان الله تعالی علیه که ناقل اقوال است، ناقل اجماع است، و یه اون فقیهی است که الان روبروست با این نقل شیخ توسی که اصطلاحاً بهش میگن منقول علم، این مجتهد امروزی ما که برخورد کرده با نقل شیخ توسی اجماع را. خب این که میگیم کشف از رأی معصوم بکنه به نظر کی؟ چون الان داریم حجیت اجماع منقول واسه منقول علی بحث میکنیم، وگرنه خود شیخ طوسی که محصل اجماع بود منقول میشه نسبت به این آقای فقیه امروزی. ما داریم حجیت اجماع منقول رو نسبت به منقول علی بررسی میکنیم. این کشفی که از رأی معصومه باید در نظر منقول علی لحاظ بشود یا در نظر ناقل یا در نظر هر دو؟ آخه دائما که کشف از نظر هر دو وجود نداره. چرا؟ چون مبنای یک کدومشون ممکنه لطفی باشه، یک حدسی باشه، مبانی هر دو توشون که دائما یکی نیست که. مثلا حالا بر اساس اون چیز که مرحوم مظفر در کتاب نقل کرده، اون بیانات ما رو بذارید که نا، مثلا بر اساس اون چیز که در کتاب نقل شد، شیخ طوسی به ملاک قاعده لطف کشف رأی معصوم میکرد، با حالا که شیخ انصاری که قاعده لطف قبول نداشت که برای رسیدن به قول معصوم علیه السلام، که اون فقیه دیگه که قاعده لطف قبول نداشت که. ولی اگر کسی میخواد قائل به حجیت اجماع منقول مطلقا بشه، لازمه این حرفش این است که بگه ادله حجیت خبر واحد ولو این که این کشف و حکایت فقط از نظر ناقل باشد، همین هم میره. اون مهمه، چون اون تو جایگاه راوی نشسته،
ناقل اجماع منقول تو جایگاه راوی نشسته، لذا ولو فقط از نظر ناقل این کشف و حکایت از رأی معصوم بشود، ادله حجیت خبر واحد میگه کافیه، ولی اینکه در نظر منقول نشود، چون مبنای حجیت، مبنای کشف از رأی معصوم بین ناقل و منقول علیه، منقول علیه متفاوت باشد. اگر کسی میخواد قائل به حجیت اجماع منقول مطلقا بشه، باید این لوازم رو قبول کند، ولو اینکه این کشف از رأی معصوم فقط طبق نظر ناقل باشد، اشکال نداره، ناقله که تو جایگاه راوی نشسته، پس اگر از نظر او کشف و حکایت از رأی معصوم کند، کافیست برای اینکه من منقول علیه بتونم بهش عمل بکنم. این پشتوانه قول اول ها. ببینید قبول میکنید این حرفا رو؟ قبول میکنید که ولو این که فقط از نظر ناقل کشف و حکایت کنه، ولو از نظر من منقول علیه کشف و حکایت نداشته باشد، بازم من باید عمل بکنم به این اجماع. به هر صورت از نظر قول اول این کفایت وجود داره.
چه
حجتی
که
ما همون حجتی که تو شما دو ترجمه کردیم، یعنی معذریت و منجزیت هیچ فرق نمی‌کنه. خدمت شما عرض شود که مبنای قول دوم این است که نخیر، ادله حجیت خبر واحد فقط اون خبری رو میگیرن که این آقای راوی باشه، بگه سمعتو قول از صادق علیه السلام. ادله حجیت خبر واحد فقط یه چنین خبری رو میگیره، نه اون جایی که اولا راوی نیست، ناقل است، ناقل اقوال است، ثانی هم این که نمیگه سمعتو که، این میگه اقوال علما، کشف از رأی معصوم میکند. نه، ادله حجیت خبر واحد فقط اونجا اینو میگیرد که مخبر راوی در کار باشد و اون مخبر و راوی هم میگن سمعت و قول از صادق علیه السلام. همین رو بس دیگه، بیشتر از این رو ادله حجیت خبر باشد. خب اینا کسایی خواهد شد که قاعدتا به این نظر میرسن که عدم حجیت اجماع منقول، چون در هیچ اجماع منقولی راوی در کار نیست، ناقل در کار است، ناقلی که نمیگه سمعتو، اگه سمعتو میگفت که راوی میشد که، ناقل اقوال علما، ولی که اقوال علما واسش کشف داشته باشه، کشف در نمیخوره،
فقط حس
اونم حس به نحو روایت، نه چون جلسه قبل بسید اون اقسام حس رو تقنیم محصر کردن خوش کردید، اونم حس فقط به شکل اولش، به شکل اولی که جلسه پیش گفتن سمعتو خبر امام صادق علیه السلام از امام صادق اربعین را. مبنای قول سوم چیه؟ حالا تفصیل میگه ها، نه لازم نیست حتما خبر واحد خبر راوی باشد که بگه مخصوص من قول امام علیه السلام. اگر یه جایی اون خبر به گونه ای باشد که عادتا یا عقلا، البته بیشتر عادت رو مطرح کنند، عقلا رو همچنان مطرح نمی کنند، عادتا بتونه رأی معصوم رو برای ما بیان بکنند، این میشه حجت، ادله حجت خبر واحد میگرد. مثل کجا؟ مثل اونجایی که بگه ناقل بگه تمام اقوال علما در تمام اعصار را فحص کردم، تتبع کردم، اونی که اون نقل کرده اینه، ولی خب این برای ما کشف میکند، کشف میکنه از چه راهی؟ از راه حدس، قول معصوم علیه السلام. این میشه مثل اون مثال سومی، گفت اونی که من دیدم این در نرفتنهای او در جنگ بود، پشت نکردن. این هم میگه اون چیزی که من دیدم، اقوال علما رو دیده دیگه، ناقل. اینه که درست میگه که رأیتو نسبت به اینا صادقه، مثل اون رأیتو فرار نکردنش را، پشت نکردنش را، دائما شمشیرش از کلاه بیرون بودنش. این هم میگه رأیتو اقوال. چطور اونجا گفتیم درسته که بگیم فلانون اخبر عن شجاعه؟ اینم درسته بگیم فلانی اخبر از قول معصوم علیه السلام؟ البته اگر به این نحو باشه که این تلازمه وجود داشته باشه، وگرنه اگر غیر این نحو نقل باشه، خب این تلازمه وجود نداره، کشفی مطرح نیست، اجماع منقول حجت نیست. این شد ریشه این که چرا تو اون قول سوم گفت حدسی که از راه اقوال تمام علما در تمام اعصار پدید میاد حجت از اجماع منقول درش، چون این وارد خبر محسوس میشه. میشه گرچه شکل اولش نیست، ولی اینا قائلن که ادله حجیت خبر واحد خبر حسی رو میگیره، ولو به نحو سومش حسی باشه، ولو به نحو سوم. لازم نیست حتما به نحو اول باشه. این دومی ها خیلی سخت گیرن، قول دوم میگن نه حسی، اونم به شق اولش که جلسه پیش تقریبا مذر کردم سه قسمی هدم میگه. لذا میگن اجماع منقول حجت از اونجایی که ناقل بگه تمام اقوال علما در تمام اعصار رو من فرض کردم، از راه حدس کشف رأی معصوم میشد. ولی اگر چنین نقلی نداشته باشد، مثل بیاناتی که در لطف و غیر لطف مطرح شد، اجماع منقول حجت نیست. بعضی از این مطالب من مزفر جلسه پیش عرض کردم واقعا مبتنی بر مستامه هست. ملاحظه کنید، ازا عرفت ذلک، این مقدمه رو یاد گرفتی که گفتیم از سر الخلاف تا اینجا، فنقول ان ثبت لدینا، ان اگری داریم بحث میکنیم، چون معلوم مظفر وارد نظر خودش نشده، تازه داره میگه این سه تا قول پشوانه فکرشون چی بوده. ان ثبت لدینا انه یکفی، یکفی رو باید بهش توجه کنید، کفایت کردن یکفی، یکفی فی صحت تعبد بالخبر کشفه، همین مقدار که کشف از رأی معصوم بکنن. الا ای نحو کان من الکشف، به هر طریقی که عند ناقل این کشف صورت میگیره کافیه، این مقدارم کافیه. خب بله دیگه، قاعدتا نتیجه یک چنین قولی میشود حجیت اجماع منقول مثلا مطلق. الا ای نحو کان من الکشف، یک فی فی صحت تعبد بالخبر کشف اون اجماع عن الحکم صادر من المعصوم علیه السلام، کشف باشد کفایت میکنن. ما راوی نمیخوایم، ما کشف میخوایم. کشف و عن الحکم صادر من المعصوم، ولو این کشف به اعتبار ناقل باشد فقط، چون او مهمه، ناقل تو جایگاه راوی نشسته. من که منقول الی هم مثل اون کسی که راوی بهش خبر رو انتقال میده، کسی که راوی سامع خبر راوی مخبره، این تأثیری نداره در حجت خبر باید. اینجا منقول الی تأثیری نداره، ناقل فقط تأثیر داره. ولو این کشف به اعتبار ناقل باشد، یعنی فقط از جهت ناقل، مثل اینکه مثال زدم شیخ طوسی بر اساس قاعده لطف بگه این اجماعی که نقل کردم برای من کشف از رأی معصوم میکنه، همین کافیه واسه منقول الی. ان ثبت لدینا انه یکفی فی صحت تعبد بالخبر کشف و عن الحکم صادر من المعصوم ولو این کشف به اعتبار ناقل باشد. چطور یکفی انه یکفی نظرن الا انه لا یعتبر فی حجیت الخبر حکایت و نص الفاظ المعصوم. ما حکایت نص الفاظ معصوم رو نمیخوایم، شاهدش هم این است که این آقایون قائلن به حجیت خبری که نقل به معنا شده. لأن المناط، چون مناط در حجیت خبر معرفت و حکم المعصوم است، حکم نه صرف الفاظ. و لذا این که مناط معرفت و حکم است نه حکایت نص الفاظ معصوم، یجوز النقل بالمعنا، نقل به معنا جایز است و حجیت دارد. خب اگر این مبنا رو قبول کردیم، گفتیم ادله حجیت خبر واحد این کفایت رو دارن، فل اجماع المنقول الذي هو موضوع البحث يكون حجتا مطلقا. چرا؟ لانه کاشف و حاکم عن الحکم به اعتقاد ناقل، چون داره در حقیقت این اجماع منقول داره به ما میگه از نظر، ببینید اون ولو به اعتبار ناقل، از نظر ناقل به اعتقاد ناقل به رأی ناقل این کاشف از رأی معصوم است. لأنه چون این اجماع کاشفون و حاکن عن الحکم به اعتقاد ناقل، کاشف از حکم هست، ولی کدوم حکم؟ حکم به اعتقاد ناقل. خب همین تعابیر خیلی خوبیه. این مشخص شد که کسی اگر قول اول رو قبول کرد، گفتم تو فضای بیانات تو من مظفر دارم حرف میزنم، قول اول رو قبول کرد باید قائل بشود که ادله حجیت خبر واحد اعتقاد، رأی و نظر ناقل را حجت میکنند. این لازمه این حرف دیگه. کاشفون و حاکن عن الحکم، ولی حکمی که به اعتقاد ناقل حکمه ها، به اعتقاد ناقل این رأی معصوم است. پس باید بگیم طبق قول اول این میشه نتیجه، ادله حجیت خبر واحد اعتقاد، رأی و نظر ناقل را حجت میکنند. واقعا آیا اینجوریه؟ ادله حجیت خبر واحد اعتقادات ما رو هم حجت میکنه، رأی های ما رو هم حجت میکنه. حالا بعدا مرحوم مظفر و جون صحبت خواهد کرد، ولی فعلا این سیدی که من کردم تحفظ بفرمایید. فیکون و مشمولن لعدلت حجیت خبر
چون مناس کش برای ما
مگه چی؟ حالا فعلا داشتیم میگفتیم قول اول چی میگه بابا، چون اصلا فعلا اصلا بررسی نکردیم. گوش کن، گفتیم قول اول که قائل به حجیت اجماع منقول مطلقا میشه این تو فکرشه، وگرنه اگر این تو فکرش نباشه نمیتونه قائل به حجیت اجماع منقول مطلقا بشه. او از ادله حجیت خبر واحد اینو فهمیده، هر گونه بیان و خبری که کشف از رأی معصوم بکنن ولو به اعتقاد خود مخبر ناقل، ادله حجیت خبر واحد میگیرده. فعلا گفتیم قول اول چی میگه، اصلا وارد نشدیم درست میگه یا درست میگه. مرحوم مظفر میگه که این حرف که ادله حجیت خبر واحد اگر بیانگر حکم به اعتقاد ناقل باشند، اینو ما قبول نداریم. ادله حجیت خبر واحد، حالا میفرماد به شما میگه خبر واحدی رو عمل کنید که مضمونش قول معصوم باشد. به عبارتی که حالا تو فضای بعدی میگفتم، ما شاوی ازم چون سوال کردید بی احترامی رو سوالتون نشه، ما در اجماع منقول سه چیز داریم، در خبر واحد دو چیز داریم، اون سومی شد دیگه ادله حجیت خبر واحد نمیگیرن میادش. و اما ان ثبت لدینا، حالا میخوایم وارد قول دو بشیم، عدم حجیت مطلقا، همش اینیه دیگه، اگر حالا چی هستش واقعش اون تو فضای بعدی تحقیق. اما ان ثبت لدینا ان المنات فی صحت تعبد بالخبر، ان المنات فی صحت تعبد بالخبر یعنی ادله حجیت خبر واحد به ما اینجوری میگه ان یکون الخبر حاکیان عن الحکم من طریق الحس، ناقل نمیخوایم، راوی میخوایم، راوی ان یکون، خب دیگه مشخصه که نتیجه این قول میشه عدم حجیت مطلقاتی که ان ثبت لدینا ان المنات فی صحت تعبد بالخبر ان یکون حاکیان عن الحکم من طریق الحس، اون راه اول فقط اینها من طریق الحس. و یه وقت نگید خب ما سه نوع خبر حسی داریم، نه فقط اینجوری ای یجب ان یکون ناقل قد سمع به نفسی الحکم من الناس، که دیگه این ناقل ناقل اجماع نمیشه، این ناقل میشه راوی، میشه مخبر. ای یجب ان یکون واقعا یعنی شق اول رو اینا میگن ادله حجیت خبر واحد میشه که اول حسی ان یجب ان یکون ناقل قد سمع به نفسی الحکم من المعصوم، نه اینکه خودش به حکم معصوم برسد بلکه بشنود. از کردم که ناقل یعنی راوی و لذا لا تشمل ادلت و حجیت خبر الواحد فتوی المشتهد. اینا کسایی هستن، نگید مرحوم مظفر اینا رو چی می‌نویسی، شما که قبلا تو آیه نفع نوشتی به استاد، به تبع استادم قبول دارم آیه نفع خبر مشتهدم میگیره، بابا داره الان قول دومو میگه چی میگه ها، اینا داره میگه این یک این قولا دارن چی میگن که وارد نظر خودش که نشده که، و لذا این این دسته دوم میگن نه هیچ دلیلی از ادله حجیت خبر واحد نمیتواند فتوای مجتهد رو حجت کنه. چرا؟ چون فتوای مجتهد عبارت است از استنباط، استنتاج این مجتهد قول معصوم را، نه سمعت قول المعصوم. ولذا لا تشمل ادلت حجیت الخبر فتوای مجتهد را و این کان المجتهد قاطعاً بالحکم، گرچه مجتهد قاطع و حکم باشد فایده ندارد چون ادله حجیت خبر باید اینو نمیگیره. مع ان فتواه فی الحقیقه حکایتون عن الحکم، به حسب اجتهاد خودش باشه، ولی به هر صورت سمعت عن قول المعصوم، سمعت قول المعصوم نیست. درست فتوا در حقیقت حکایت از حکمه، یعنی میخواد بگه معصوم نظرش این است، رأی معصوم این است، ولی این قول میگه فقط سمعت قول المعصوم به درد بخور است. من نفتواهو لا تشمل ادله حجیت خبر واحد فتوای مجتهد رو، اگرچه خود مجتهد قاطع به حکم باشد و اگرچه این که میدانیم فتوای مجتهد یعنی بیان مجتهد حکم الله را، حکم شرع را به درد نمیخوره، چون به هر صورت سمعت و قول المعصوم نیست. ما ان فتواه فی الحقیقه حکایتون عن الحکم به سبب اجتهادی، ولی به درد نمیخوره. حکایت از حکم به سبب رأی و نظر و اینا فایده نداره، سمعت و فایده داره. فل اجماع المنقول، نتیجه این قولی میشه فل اجماع المنقول الذي هو موضوع بحث ليس بحجة مطلقا. و اما بریم سراغ قول سوم، و اما لو ثبت ان الاخبار عن حدس اللازم للاخبار عن حس يصح التعبد به، گفتیم ادله حجت خبر واحد اینم میگیره شق سوم خبر حسی رو، گرچه عرض کردم ادعای شق دوم هم گفتن، ولی معمولا در بحث اجماع میگن عادتا تلازم دارد، نه عقلا، عقلا میگن یه چنین تلازمی، حالا عادتا تلازم دارد، لذا هی رو شق سوم مانو میدن. میدونی که شق سوم چیه؟ نه
شق
سوم از خبر حسی، نه قول سوم. اما لو ثبت ان الاخبار عن حدس اللازم للاخبار عن حسه، که ناقل اجماع داره این کارو میکنه، میگه من دیدم قول فقها را، این قسمت اخبارن حسنش، که اون وقت به مبنای خودش داره اخبار میده از حدسی که البته این حدس از جیبش در نیورده، لازم اخبارن حسنش. میگه اقوال علما را دیدم، قول معصوم را رسیدم. این هم یه نوع حسه، مثل این که میگفت در جنگ این خدمت شما هست، فرار نکردنش و شمشیر در آوردنش دیدم، که البته میگیم این داره اخبار میداد از شجاعت. ادله حجت خبر واحد اینم میگیرن، درسته تعبیر به شجاعت نیورد ولی اینم شامل میشه، اینم همینه. درسته اون چیزی که دیده اقواله ولی کشف میکند از رأی معصوم، این حجیت داره. ولی کجا این حجیت داره؟ تو جایی که تمام فقها در تمام اعصار بگن این تلازم عادی وجود دارد، شق سوم خبر حسی ساخته میشود، وگرنه اگر تمام علما در تمام اصول نباشه که اون عادت ساخته نمیشه، اون ملازمه برقرار نمیشه، لذا قول سوم این شکلی پشوانش. اما لو ثبت ان الاخبار ان حدس اللازم، اخباری که چنین صفت دارد اللازم للاخبار ان حسن است، یسه خود تعبد به، چون ادله حجت خبر واحد اینو میتونه بگیره. اگر چرا لثبت لأن حکمه، چون حکم خبر ان حدسنی که لازم اخبار ان حسن است، حکم اخبار ان حسن، حکم شق اول رو دارد، سمعت قول المعصوم، شق اول از اقسام سگانه خبر حسی را دارد بلا فرقه. اون وقت اگر اینو قبول کردیم، فإن تفصیل المتقدم فی القول الثالث یکون هون، آها این نظر درست میشه، چون صفحه 468 این بود، از تفصیل بین نقل اجماع جمیع فقها فی جمیع اصول. خب این عادتا لازم دارد رأی معصوم را، چون هر کسی هر مبنایی داشته باشد، هر مبنایی اگر ناقل براش اجماع تمام علما در تمام اعصار رو نقل بکنن، هر کسی هر مبنایی داشته باشد، میرسد به رأی معصوم. این تخلف ناقضه، الا اینکه گفتیم این مورد نداره، شرط مورد نداره. لذا عرض کردیم که قول سوم هم نمیشه به شیخ انصاری نسبت، چون شیخ انصاری قائل به حجیت اجماع منقول در بعضی جا هست ولی خودش اینو قبول ندارد که ناقلی بتونه نقل تمام فقها ها رو بکنه در تمام اعصار در تمام امکنه، میگه این اصلا امکانش نیست. لأن حکم الاخبار عن حسن است بلا فرق. حکم او یعنی حکم چی؟ حکم اخبار عن حدسنی که لازم للاخبار عن حسن باشد، شق سوم حکمش حکم اول است، ادله حجت خبر باید میگیردش. در این صورت فإن التفصیل المتقدم فی القول الثالث یکون هو الاهم. اذ تزه لدینا سر الخلاف المساله، فهمیدی که اینا هر کدوم ادله حجت خبر باید تو چه محدوده گرفتن، وقت منجر شده به اینکه این سه قول پدید بیا، بقیه علینا که چی؟ که کدوم یکیشون درست میگن؟ ادله حجت خبر باید به شق اولی کفایت، ولو به اعتبار نظر ناقل، یا دومی سمعتو فقط شق اول حسی، یا نه شق سوم حسی هم حسی، و زاد لحجت خبر باید شاملارش می شود. بقیه علینا نفهمه چی رو؟ ایو وجه من الوجوه المتقدمه هو الاولا به تصدیق، کتابتون ایه داره؟ ایو درسته. ایو وچن من الوجوه المتقدمه هو الاولا بالتصدیق والاحق بالاعتماد، فنقول اولا و ثانیا. چقدر وقت دارم؟ خب هرچی بتونم بیشتر بکنم. اولا
مرحوم مظفر میفرماد که
خوبش این آیه شاوی از اینجا اونجا آسان شد. ببینید ما تو بحث نقل اجماع چه چیزایی داریم. یه دونه خبر داریم که ناقل اجماع به منقول الی میرساند که مفاد این خبر هم این است که فقها اجماع دارند، اتفاق دارند. دیگه چی داریم؟ دیگه این که از نظر ناقل این اتفاق، این اجماع کشف می کند از رأی معصوم علیه السلام. پس در حقیقت اینا رو که کنار هم میذاریم میتونیم بگیم ناقل اجماع اون کاری که داره میکنه اینه، داره نقل میکند رأی معصوم علیه السلام را ولی به اعتقادهی، به رأیهی، به نظرهی، به اعتقاد خودش داره رأی معصوم. چون گفتیم صرف اتفاق فقها که نه حکم شرعی است نه موضوع داره اصلش، این کشف مهمه. پس اون کاری که ناقل اجماع داره میکنه اینه، نقل رأی معصوم علیه السلام به اعتقاد خود است. و شما میدانید اعتقاد شیئون واقع معتقد شیئون آخر. ما تو نقل اجماع نداریم، یه اعتقاد داریم، یه اینکه حالا اون اعتقاد درست هست یا نه، مطابق با واقع است یا نه. مثل که بنده به شما میگم نظرم را جای زبیری اینه، شاید یه سری چیزا اقامه میکنم یا نظرم را جایی شد، ولی خب حالا این اعتقاد من، حالا اعتقاد من مطابق با واقع است یا نه. ولی تو خبر واحد چی داریم؟ تو خبر واحد یه خبری داریم که مخبر میده و یه چی؟ یه خدمت شما هست شد که اون منقول، اون محتوا، اون مضمون، یه نقل داریم، نقل راوی و یه محتوا منقول داریم، یه چیز دیگه که نداریم که چه؟ چیزی؟ اگر شارع مقدس میگفتیم ما رو با ادله حجیت خبر واحد که اسمشو تو امر 15 هم به عنوان عنوان مشیر گذاشتیم صدق العاده، چه بنابر آیات، چه بنابر روایات، چه بنابر به، اگر به ما میگه صدق العاده یعنی چی؟ یعنی او برای شما نقلی گفته، تصدیق نقلی رو گفته، تو بگو منقولش مطابق با واقع است بوده ما چه؟ ولی اگر همین صدق العاده رو بخوام در مورد نقل اجماع تطبیق بدم، حدش چی میشه؟ حدش این است که بگو تو اعتقادی که داری درست میگویی، این اعتقاد را داری، چون قرار شد که محتوا رو بکنم حجت دیگه، محتوای نقل اجماع هم نتیجه گرفتم، نقل رأی به اعتقاد خودم، یعنی در حقیقت نقل اعتقاد، این میشه دیگه نقل رأی معصوم به اعتقاد، یعنی نقل اعتقاد خود ناقل. خب حد اکثر صدق العادل بخواد این خبر ناقل رو بگیره این است که بگو اعتقادی که داری میگی راست میگی، تو اعتقادت یه چیز دیگه نیست، الکی بخوای به من یه چیز دیگه بگی، تصدیقش کن، بگو یعنی اعتقادی که داری میگی اینو دارم، آبدی اعتقادی که داری میگی راجب آقای زبیری دارم، راست میگی اعتقادت چیز دیگه نیست. حد اکثر بخواد صدق العادل اینو بگیره اینه، ولی این که آیا این اعتقاد مطابق با واقع است یا نیست، دیگه حد ادله حجت خبر قانونی رو نمیگیره.
و حالا که اون چیزی که مهم بود همون رأی معصومه بود،
این رو دیگه ادله حجت واحد نمیگه بگو آره این رأی معصوم علیه الصلاة و السلام هست.
لذاست که قول اول که آخرش به اینجا خط شد، کاشفون و حاکن ان الحکم به اعتقاد ناقض، ادله حجت خبر واحد اینو نمیگه. این تو قسمت اولا که البته ایشون دیگه هی تکرار میکنه، هی به تعابیر مختلف تکرار میکنه تا برسیم به ثانیه. یعنی باید بگیم مرحوم مظفر فعلا قول اول رو فاتحش رو خون. حالا ببینیم قول دوم هنوز مفصل وارد نشده، تو ثانیه وارد میشه. ببینید آقا یه مقدار عبارت حالا ترجمه کردم خون بوجا از 30 دقیقه عبور نکنه چون میخوام یه سی بخورم دست درد نداره میخوام. فنقول اولا ان ادله خبر الواحد جميعا من آیات و روایات و بناء عقلا اقصا دلالتها. البته اینم نظر مرحوم مظفر دیگه، شما میتونید اینم قبول نکنید، البته کار اصلاحی بکنید. اقصا دلالتها صدق العادل که میگفتیم انها تدل على وجوب تصدیق ثقه، صدق ثقه، صدق العادل. یعنی چی وجوب تصدیق ثقه؟ یعنی تصویب ثقه، بگید تو به ثواب زدی فی نقلهی. یعنی چی تصویبش در نقلش؟ یعنی بگو اون محتوائه، اون منقوله مطابق با واقع است. اون چه که زراره فرمود نماز جمعه در عصر غیبت مثلا واجب است، بگو وجوب نماز جمعه مطابق با واقع است بوده ما. تصویب ثقه در نقلش، ولی به چه غرضی؟ لغرض تعبد به منقول، به ما ينقل. ولیکن نها لا تدل على تصویبه فی اعتقادی، ادله حجیت خبر واحد دیگه دلالت بر تصویب مخبر در اعتقاد خودش نمی کند، اینو دیگه نمی گیرد. قول اول این شد کاشفون و حاکن عن الحکم ولی به اعتقاد ناقل، فایده نداره. قول اولی ها بد فهمیدن ادله حجیت خبر واحد. بیان و ظالف، بیان این که چی؟ اقصا دلالت ادله حجیت خبر واحد وجوب تصدیق ثقه به این معناست، نه تصویب ثقه در اعتقادش. بیان و ظالف، یعنی تصویب ثقه در اعتقادش یعنی چی رو فاقیه بد فهمی ندارم؟ یعنی اعتقادت رو راست میگی، اعتقادت اینه، ولی اعتقادت مطابق با واقع این. ببین تصویب وجوب تصدیق ثقه رو ببین چی ترجمه میکرد، تصویب فی نقل لغرض تعبد به ماینقل. ولیکن لا تدل على تصویب فی اعتقاده، تصویب فی اعتقاده به این معنا که اگر بخوایم بگیم پس اعتقاد تو مطابق با واقع است، این دیگه توش به دست نمیاد. بیان و ظالم، از توش یعنی از تو ادله حجیت خبر واحد. بیان و ظالم ان معنا تصدیق ثقه هو البناء على واقعیت نقلی، وقتی به ما میگه تصدیق رو تصدیق کن یعنی بنا بذار بر واقعیت نقل. اون چنان که اگر قطع داشتی به نقلش، قطع پیدا میکردی به منقول، حالا ادله حجیت خبر واحد تعبدی دیگه، میگه همونجوری که قطع داشتی ما بهت میگیم تعبد کن. ان معنا تصدیق ثقه هو البناء، بنا یعنی تعبد، شارع مقدس داره به ما میگه شما بنا بگذارید بقیه‌اش با من. همونی که میگفتیم بقیهش با من، خب چجوری با تو که مبانی که مطرح کردی. انما انا تصدیق ثقه هو البناء على واقعیت نقلی و واقعیت و نقل تستلزم واقعیت منقول را، منقول اون چیزی که نقل شده، وجوب نماز جمعه در عصر غیبت، بل واقعیت و نقل این و واقعیت منقول اصلا تلازمی در کانی، چون قبلش نوشت تستلزم، تستلزم مثلا خطا هست، واقعیت نقل یعنی واقعیت منقول. وقتی میگه بنا بذار یعنی بگو این منقول واقع است، تستلزم در کار نیست، بل واقعیت و نقل عین، نه استلزام، عینیه، عین واقعیت منقول است. فلقد اگر شما قد به واقعیت نقل داشتید نتیجه چی میشود؟ قد به واقعیت منقول. حالا شاعر مقدس میگه قد که ندهد که زن بستتون حاصل شده دیگه، من میگم شما بگید اون منقول واقعی است، بنا بذارید. فلقد به واقعیت نقل لا محاله، دوباره برگشت به یستلزم نداره، اون بلا نادیده گرفتش کار نداره. یستلزم القطع به واقعیت المنقول و کذالک، ما که حالا قطع نداریم که، ما از خبر ثقه بر اون زن حاصل میشه، شارع با ادله و حجت خبر وارد فرموده بنا بذاریم. کذالک البنا علا واقعیت نه یستلزم بنا بر واقعیت منقول، دیگه بیش از اینا هم نداریم، نقل و منقوله. و علی جان خب پس عبارت رو آقا شما بخوانید تا سر ثانیه، من میخوانم عبارت رو که هیچ جای عبارت نمانه، ولی درستش رو دادم، همین عبارات هی مرحوم مظفر تکرار میکنه دیگه، هیچ نکته جدیدی ندارد، تو ثانیه نکته جدید داریم ان شاء الله. استغفر الله و الحمدلله.